أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که برابر با پیشنهاد آیون مطرح می شود این است: سر تکرار جریان ها در قرآن کریم، مخصوصا جریان شیطان و فرشتگان، آن است که انسان در مسائل علمی با یک بار گفتن می فهمد. مطلبی وقتی یک بار ذکر شد، برهان اقامه شد، انسان می فهمد. و اگر نیازی به تأکید یا تکرار بود، در حد ضرورت یک بار یا دو بار به صورتهای دیگر همون مطلب تقریر می شود یا برهان اضافه می شود. در مطالب علمی تکرار بالاخره باید برابر ضرورت باشد یا برهان غیر از برهانهای قبلی باشد. ولی در مسائل موعظتی و اخلاقی تکرار ضروری است، خود تکرار لازم است. سرش آن است که سبب غفلت مکرر می شود، سبب زلالت مکرر می شود. شیطان در درون انسان هر لحظه وسوسه می کند، لذا یه مطلب را انسان وقتی فهمید کافی نیست برای تذکر یا برای نجات از وسوسه. برای نجات از وسوسه تکرار لازم است. لذا جریان موعظت و درس‌های اخلاقی در قرآن به صورت‌های گاهی برهان، گاهی قصه، گاهی تمثیل ذکر می‌شود. اونجا که مطلب علمی است، تکرار با افاضه‌های برهان و تجدید بیان ذکر می‌شود، و اونجا که مسئله اخلاقی است و موعظه است، خود تکرار ضروری است. لذا گفتن عبادت‌ها را مکرر کنید و به نوبت عبادت را امتثال کنید. اگر می گفتن مثلا شبان روز یک بار عبادت کافی است، این مشکل غفلت را حل نمی کرد. یا اگر می گفتن این 17 رکعت نماز را در یک وقت بخوانید، باز کافی نبود. انسان تلیعه روز را با عبادت می گذراند، یه مقداری که به زندگی دنیای اونس پیدا کرد گرفتار غفلت می شود. باز در اثنای روز میگویند به اینکه اقم الصلاه لدلوک الشمس یا حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطی. بعد تلیعه شب هم برای اینکه غفلت های روز رو ترمیم بکنن و شب را هم دریابن، در تلیعه شب هم گفتن باز نماز مغربین را بخوانید. این تقسیم عبادت های مثلا 17 رکعت بر این اوقات برای غفلت زدایی است. بر از آن است که سر تکرار مطالب در قرآن، مخصوصا وسوسه شیطان، برای آن است که غفلت زیاد است. مطلب دیگران که گذشته از این مطالب علمی، نکات تازه‌ای را در هر جایی به همراه دارد. اگر قصه مثلا موسی کریم مکرر ذکر بشود یا قصه هستی عیسی مکرر ذکر بشود، گذشته از اینکه فایده های اخلاقی دارد، در هر جای نکته تازه‌ای را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که کلمه تعال اساسش بر همین است که به بالا دعوت میکنند. انبیا چون مرحله بالاتر هستند، امت را به مقام برتر دعوت میکنند. خواه دعوت مشرکین باشد که تعال و اتل ما حرم رب بکن علیکم، که دعوت کفار است به اسلام. خواه دعوت اهل کتاب باشد تعال و علا کلمت سواین بیننا و بینکم، که اهل کتاب را به محتوای توحیدی و وحدت های الهی دعوت میکنند. یا نه، دعوت کافر نیست، دعوت اهل کتاب نیست، دعوت مسلمان موحد است. نظیر اون که در سوره احزاب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد و اهل بیتش بفرماید به اینکه ان کنتم تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین و متعکن و سرحکن سراحا جمیلا. اینها هم دعوت می شوند به یک مرحله بالاتری که اساس خانواده متلاشی نشود روی قهر، بلکه با روی میل اینا طلاق بگیرن. همیشه امر تعال دعوت مرحله بالاتر هست، مگر جایی که محبوب به قرینه تام باشد. مطلب سوم آن است که در کلمه حبوط، همونطور که در بحثی دیروز گذشت، تنزل مکانت معتبر نیست. در هبوط تنزل مکان هست، اما تنزل مکانت معتبر نیست مگر در بعضی از جاهایی که نظیر همین فه بتمین ها و مانند آن، وگرنه در سوره مبارکه هود جریان نوح را ذات اقدس اله با هبوط یاد می کند که می فرماید ما به هود گفتیم با سلام و برکت پایین بیا، یا نوح هبت به سلام منا و برکات، که در هنگام فرود آمدن سخن از تنزل مکان است نه سخن از تنزل مکانت. آیه 48 سوره مبارک هود این است که قیل یا نوح هبت به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک، با برکت و سلامت نازل بشو از بالای این طوفان به روی جودی و مانند آن. اهل کتاب اشاره شد به اینکه اینا به محتوای مباهله دعوت شدن که توحید است، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، این محتوای بلندی است. اونا که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، از این حزیز به توحید ربوبی منتقل میشوند، بالا میآیند، هم به توحید و هم به وحدت خاصی که بین اقلیت ها برقرار میشود. یه مطلب بلندی است بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه مباهله اینها رو مطلب باراتر دعوت کرد. مطلع بعدی آن است که این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله به شیطان هست، گرچه دارد قال اقول و مانند آن، اما بعید است که این گفتگوها بلا واسطه باشد. استبعاد در مطالب تفسیری، در مطالب نقلی، در مطالب مفهومی کافی است، چون وقتی بعید بود لفظ ظهور ندارد، دیگر نمیشود اون گفتگوی بلا واسطه را استظهار کرد. با بعید بودن ظهور منعقد نمی شود، ولی در مسائل عقلی استبعاد کافی نیست، استحاله لازم است، یعنی محال باید باشد، ولی در بحث‌های لفظی و تفسیری استبعاد کافی است. در جریان شیطان او چو گرفتار حجاب ظلمانی است، کسی که محجوب است به حجاب ظلمانی، این توان اون را ندارد که مستقیما کلام الله را استماع کند. اما درباره خطابهایی که ماها در عبادت با ذات اقدس اله در میان می‌گذاریم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اینا به چه صورته؟ کسی که به نماز ایستاده است، درد خدا را می‌پرستد، این گرفتار حجاب ظلمانی نیست یقیناً، بر اینکه به عبودیت خود اقرار دارد، به ربوبیت خدا اقرار دارد، به ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به همه جهانان اقرار دارد که میگه رب العالمین، به اینکه او نه تنها رب دنیاست، رب آخرت هم هست اقرار دارد، میگه مالک یوم الدین. چنین کسی گرفتار حجاب ظلمانی نیست، البته گرفتار حجاب نوری هست. این شخص اونچنان نیست که به دنافت در لا برسد و بلا واسطه ذات اقدس اله را ادراک کند. او من وراء حجاب به خدا میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون عبادت نبود، همون نظیر رب تال القرآن و القرآن یلعنه از اون قبیل بود. این سوره مبارک فاتحه الکتاب قرآن است. منافق که این آیه را میخواند در نماز یا غیر نماز، همین آیه او را لعنت میکند، چون او گرفتار حجاب ظلمانی است. او در برابر دین صاحب نظر بود برای خودش. وقتی به او گفتن که این ظرف نقره است یا این ظرف طلاست، چرا در ظرف طلا آب میخورید؟ و ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدیم که اگر کسی ظرف طلا و نقره را به کار بگیرد، جرجر و فی بسنه نار جهنم، چرا از این طلا و نقره استفاده میکنی؟ گفت انی سمعت ذلک ولکنی لا ارا بذلک بأسا. منم شنیدم پیغمبر این رو گفته، ولی به نظر من عیب ندارد. خب یه همچه کسی اینکه قرآن هم بخواند رو به تال القرآن و القرآن یلعنو، گفت بله منم این حدیث شنیدم ولی به نظر من عیب نداره. خب این در برابر صاحب شریعت قرار می گرفت. او نمی گفت هرگز ایاک نعبد، این می گفت به اینکه اعبد و نفسی، اعبد و الهی. وقتی گفت ایاک، مخاطبش همون هوای او بود، چون افرعیت من اتخذ الهه هوا. خب اما ای کسی نه واقعا مسلمان است، موحد است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت معتقد است، به همه این امور اقرار دارد، به ربوبیت حق تعالی به جمیع شؤونش اقرار دارد، به عبودیت خود اقرار دارد، چنین کسی اگر میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیما با خدای خود سخن میگوید، گرفتار حجاب ظلمانی نیست، اما مبتلا به حجاب نوری است. یعنی اسمای حسنای الهی حجاب او هستند، اینا حجابهای نوری است. یه وقت هست کسی کور است، اصلا به آفتاب نگاه نمی کند. یه وقت هست نه، کور نیست، میخواد نگاه بکند ولی از پشت دیوار دارد به آفتاب نگاه میکند. یه وقت هست نه، کسی بصیر است، پشت دیوار نیست، مستقیما به آفتاب نگاه میکند، اما شعای آفتاب نمیگذارد او آفتاب را ببیند. موحدانی که به عبادت ایستادن این چنینن، اینا با نور و سماوات و عرض در ارتباطن، به اون میگوین ایاک نعبد و به اون میگوین ایاک نستعین. اما بسیار از اینها مبتلا به حجاب نوری هن، یعنی اون مراحل برتر حجاب نوری است. اگر از این آقا سوال بکنن بالاخره چه میخواهی، این یا خوفن من النار است یا شوقن علی الجنه. کمن کسانی که بدون حجاب نوری بگوین به این که وجدت که اهلا للعباده و عبدت که بشتل که عبادت الاحرار و عبادت شاکرانه داشته باشن، اونا حجابی ندارن یا حجابشون خیلی رقیقه، حجاب نوری البته ندارن. خب اینا کسانی هن که از خدا خواستن حتی تخرق ابصار الغروب حجوبا نور فتصل الی معدن العظمه. بنابراین دیگران با خدا سخن میگوین و بلاواسطه هم سخن میگوین، منظور از بلاواسطه یعنی حجاب ظلمانی در کار نیست، حجاب نوری البته سر جاش محفوظه. و بسیاری از بندگان الهی اینها یا عبدالکریمن یا عبدالرازقن یا عبدالشافین یا عبدالکافین، همین اسمای حسنایی که در دعای شریف جوشن کبیر آمده، اون کسی که عبدهو باشد بسیار کم است. مطلب بعدی آن است که در جریان ابلیس اینها ظاهرن بیش از تجرد وهمی و خیالی ندارن، یعنی چون جنن زاد و ولد دارن، بدنی دارن و آثار بدنی در اینها از غریزه‌ای دارن، شهوتی دارن، غضبی دارن، ذریه‌ای دارن، افتتخذونه و ذریته و مانند آن. اما روح اونها اونچنان تجردی داشته باشد که به تجرد عقلی محض برسد نیست، چون ظاهرن در قرآن کریم گرچه برای جن پیغمبر قائل هست که اونها هم پیغمبر دارن همونطوری که انسان ها پیغمبر دارن، اما پیغمبری از جن در قرآن نیست که مثلا یک جنی رسول خدا باشد، یه هم چیزی نیست. خطاب به هر دو گروه هست، یعنی به انس و جن، که شما امتهایی هستید قبل از شما امامی بودن، کافری دارید، مسلمانی دارید و مانندان. فبیا علا ربکم تکذبان، هم خطاب به ثقلان است، همون جن و انس. برای اونها وحی و نبوت و شریعتی هست به انس انسان، اما از اونها کسی پیغمبر شده باشد ظاهرا نیست. اونقدر کمال علمی داشته باشن که مقام وحی و نبوت برسن ظاهرا بعید است. اما خود ابلیس به تجرد عقلی تام راه ندارد، چون در مسئله عقل که العقل ما عبده به رحمان و کسه به جنا، اونجا جا برای معصیت نیست. او اگر هم عقلی دارد، در جریان جنگ با نفس عقل او به دام نفس افتاده است، مثل عالم فاسق، عالم متحتک که او عقل دارد، عقل نظری یعنی معارف برتر رو درک می کند، اما اون عقل عملی که ما او بده به رحمان و اکتوسه به جنان اون رو ندارد، مگر مطالب عالیه را خوب می فهمد، ریاضیات خوب می فهمد، مطالب عمیق فقهی و اصولی یا تفسیری یا فلسفی و کلامی رو خوب می فهمد، اما موقع امتحان که شد دستش می لرزد. چنین کسی عقل نظری دارد، یعنی مطالب برتر را درک می کند، اما اون عقل عملی که بهی او به در رحمان وقتی سه بلجنا، اون را از دست داده است. چون اون را از دست داده، از اون جهت تجردش در حد وهم و خیال است، ولی از در بحث‌های نظری ممکنه به تجرد عقلی برسد، عقل نظری. البته شیطان تا این حد ممکن هست که مسائلی رو درک بکند، اما اون عقل عملی مجرد که ما او بده به رحمان وقتی سه بلجنا، اون را ندارد. مطلب بعدی آن است که در جریان اضلال، رب فبما اغویتنی لاغوینن لهم صراطک المستقیم، ذات اقدس اله هرگز کسی را بدعن و ابتداعن اغوا اذلال نمی کند. قبلا هم گذشت که هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی آن است که همگان را خدا هدایت کرده است، هدن للناس است و همه را به راه راست هدایت کرده است، یعنی هدایت تشریعی ابتدایی گذشته از اون هدایت های فطری. اما هرگز اذلال ابتدایی ندارد معاذ الله که شخص یا گروه را خدا اغوا بکند، تبلیغ سوء بکند یا میل به فساد ایجاد کند. نه اذلال ابتدایی تکوینی دارد که گرایش به گناه را در دل کسی ایجاد بکند، نه تبلیغ سوء میکند که اذلال تشریعی باشد، بلکه هدایتش تشریعی است، ابتدایی هم است. اما هدایت‌های پاداشی هم تشریعی هست، هم تکوینی هست، هم گرایش و فضیلت ایجاد بکند بمانند. لکن اذلال کیفری دارد، یعنی به وسیله عقل و فطرت در درون انسانها را به حقیقت یابی و حقیقت خواهی و حقیقت جویی مسلح می‌کند، متنعم می‌کند، هدایت می‌کند. این یک. از بیرون با هدایت‌های وحی و تشریعی تبلیغی و تعلیمی دیگران انسان را سوق می‌دهد به فضائل اخلاقی. این دو. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و نقل از بیرون بیراه رفت، باز به مهلت می‌دهد و سهل‌انگاری می‌کند، مسامحه می‌کند در کیفر. این سه. و اگر چون که این شخص باز گناه را ادامه داد و با داشتن عقل و فطرت از درون و نقل و وحی از بیرون گناه کرد، راه توبه هم به سوی او باز می‌گذارد که بلکه انشاءالله برگردد توبه کند. انت الذی فتحت لعباد که بابا الی عفوک و سمیته توبه، راه توبه را باز می‌گذارد. چهار. اگر کسی از همه این مراحل چهارگانه گذشت و دیگر بیراه رفته است، از اون مرحله یعنی مرحله پنجم بعد ذات اقدس اله او را گمراه میکند، اذلال میکند. اما را اذلال میکند یعنی چی؟ تو احسای قبلی هم راضی فهموده اذلال یه وصف وجودی نیست که ذات اقدس اله به کسی بدهد بگوید من تو را گمراه کردم، دست کسی را بگیرد بیراه برد، این چه نیست. اذلال میکند یعنی دیگه حالا اون لطف خاص خود را از این میگیرد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد میافتد، این میشه اله لا تکلی الا نفسی طرفت عین. در سوره مبارک فاتحه هست به این که کارهایی که خدا به عنوان اذلال میکند، نه به این معناست که یه چیزی به کسی میدهد به عنوان زلالت، چون زلالت امر وجودی نیست، همون عدم الهدایت است، عدم ملکه است در برابر هدایت. فرمود ما یفتح الله لناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل لها. ذات اقدس اله اگر کسی را بخواد هدایت کند، دری را که خدا باز کند احدی نمیتواند ببندد. اما گاه خدا در را برای کسی باز نمی کند، همین، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد میافتد. این چنین نیست که فیضی از خدا صادر بشود به عنوان زلالت، این که نیست. فرمود به ما یمسک، به بعضی ها نمیدهد، چون حالا این شخص تو مرحله پنجمه، مرحله اول و دوم و سوم و چهارم و راه امحال و توبه و همه را پشت سر گذاشت و زیر پا گذاشت، بعد او را به حال خودش رها میکند. این میشه اذلال کیفری. بنابراین جریان اذلال و کیفر که سوال شده از این قبیل است. مطلب مهم عبادت فرشتگان است که بعضی آیون مرقوم فرمودن که میشه تکوینی نباشد و تشریعی باشد، منتها اسمش تشریعی نیاریم، یا خصوصیت های دیگری یا بینابین باشد، نه تشریعی باشد نه تکوین. وضع فرشتگانی که در قرآن مشخص شد این است که اینها ما منا لله مقام معلوم، هیچ کدام از اینها نیستن مگر که یه حد مشخصی دار، دیگه بالاتر نمیره. اینا قهرن میشن ثابت، نه ساکن. اگر موجود حد مشخصی داشت، اهل ترقی نبود، اهل تکامل نبود، این دیگه امر تشریعی نخواهد داشت. وقتی ثابت بود نه ساکن، بعد او هر شش یکیست، او غرق عبادت است و کمال او در همون عبادت اوست، نه اینکه عبادت میکند تا کامل بشود، خودش متن کمال است. به عنوان تقریب ذهن، نه به عنوان تمثیل، بلکه به عنوان تشبیه نه تمثیل. ما در اذهانمون بعضی از قواعد علمی هست، بعضی از مطالب است که باطل است و خیالات است، هیچ اوهام است، هیچ. ولی بعضی از مطالب است که درباره توحید است، نبوت است، وحی است، رسالت است، قواعد عقلی تامی هر کدام ما در عقایدمون داریم. اینها معدوم نیستند، موجودند، یک مادی نیستند، مجردند، و چون موجودند و معدوم نیستند واجب الوجود نیستند، برای اینکه واجب الوجود بیش از یکی نیست. اینا بندگان واجبند. مثلا قضایای علمی ما داریم، هر مخلوقی خالقی دارد، هر متحرک محرکی دارد، هر معلول علتی دارد. این قضایای علمی که ما درک میکنیم که مطابق با واقع هست، اینا معلوماتن، موجوداتن، جای اینها در نفوس ماست و اینا بندگان خدا. ممکن نیست یه چیزی موجود باشد و بنده خدا نباشد. این علوم و معارف بندگان خدا، عباد الهی هست و یقیناً تقربی دارن در حد خودشون، فیضی میگرن از ذات اقدس اله، ولی ثابتن، نه ساکن. یه وقت هست ما میگیم سنگ ساکن است چون موجود است مادی. یه وقتی میگیم این قضیه که الله علی کل شیء قدیر، علی کل شیء شهید، لله الاسماء الحسنی، این معارفی که ما درک میکنیم، اونی که خدا دارد معلوم بالعرض است. اون چی که ما داریم در ذهن ماست، در نفس ماست، معلوم به ذات ماست. این معلوم به ذات مطابق با معلوم بالعرض است. اونی که بیرون است که بیرونه، گاهی ما به اون میرسیم گاهی نمیرسیم. حالا اگر رسیدیم در این مسائل، علمی پیدا کردیم که علم مطابق با واقع بود، خب این علوم معدوم که نیستن، موجودن. جای اینها نفس ماست، اینا موجودات خارجی هن، اینا وجود ذهنی نیستن. بین علم و وجود ذهنی خیلی فرق است. این که بینید در فلسفه بحث وجود ذهنی را در یه جا ذکر میکنن، بحث علم در یه جا ذکر میکنن، بین علم و وجود ذهنی مثل آسمان زمین فرقه. اینطور نیست که علم بحث وجود ذهنی داشته باشد. وجود ذهنی حساب خاص خود را دارد. علم وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. وجود ذهنی اصلا وجود ذهنی است. به هر تقدیر وجود ذهنی چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. لذا تو فلسفه، تو حکمت متعالی، اینا دو تا مرحله جدا از هم دارن. بحث وجود ذهنی جای دیگه است، بحث علم جای دیگه است. خب اینا موجودن، مثل تقوا، مثل عدالت، اینا موجودن. اینا موجودات خارجی هم داره، جاش نفسه. اینطور نیست که شجاعت، عدالت، تقوا اینا وجود ذهنی باشن، که اینا موجودات خارجی هم جاش نفسه. خب اینا موجودن، معدوم نیستن. وقتی موجود شدن یقینا ممکن وجودن، واجب نیستن. وقتی ممکن وجود بودن مخلوقن، مربوبن، عبد خدایان و ثابتن. این چه نیست که این علوم ترقی بکنن، رشد بکنن، مثل درخت کامل بشود. علم علم است. حالا بعضی از روایاتی که در نهج البلاغه آمده اون را هم بخونیم ببینیم که چه مقدار درباره فرشتگان حضرت ما را توجیه کردن. پس ما بعضی از موجودات داریم که اینا موجودن، نه معدوم، ثابتن، نه ساکن، مجردن، نه مادی، و تحولی هم در اینا نیست. اینا بندگان خدا. مگر میشود چیزی در عالم موجود باشد و بنده خدا نباشد؟ علوم این چنینند، معارف این چنینند. اگر ما این سلسله مسائل را درک کردیم، از درونمون به بیرون هم میتوانیم سفر کنیم که ممکن است در عالم بیرون چیزهایی باشند از این قبیل، یعنی موجودن، نه معدوم، ثابتن، نه ساکن، مجردن، نه مادی و تحول ناپذیرن. این علومی که در ذهن ماست مگه میخوابن؟ مگه پیر میشون؟ مگه ضعیف میشون؟ مگر عمرشون میگذرد؟ الان میشود عمر کره زمین یا کرات دیگر رو مشخص کرد، حالا یا تخمیناً یا تحقیقاً، که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال سنش. اما میشود گفت به این که کل مخلوق فله خالق، کل معلول فله اله، این چند سالشه؟ این چند سال داره زندگی میکنه؟ اینا که نیست، اینا نبش زمان و زمین گذشته موجود مجرد است. یه همچین موجوداتی هم در عالم خارج هستن به نام ملائکه. بعضی از ملائکه این چنینه. فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اینا دائما در حال عبادتن، نه میخوابن، نه غافلن، نه ساهین، نه ناسین، نه آسین، نه گرفتار وهن و فتور و سستین. این چینه. خب از یک جنس به این معنا که یک جامعی دارن، وگرنه فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اوصاف اینا مشخص است، محدود است، برنامه ها مشخص است. تو بیانات نورانی استمی در نهج آمده که بعضی ساجدن اهل رکوع نیستن، بهر راکن اهل سجود نیستن، دائما در یه حالت خاص مشخصی هن. برابر ما منال الا له مقام معلوم نشون میده هر کدوم یه مرتبه خاصی داره.
خب چنین موجودی مخلوق خداست، مربوب خداست، عبد خداست، مطیع خداست، امری هم دارد. امرش هم تکوینی است نه تشریعی، اما امر تکوینی برای تکامل کیان اینها نیست، برخلاف امر تکوینی که در زنبور عسل و مانند آن است. زنبور عسل وقتی بالاخره امر تکوینی به اون میرسد با الهام الهی کامل میشود، دیگه ملکه میشود و میتواند زنبورهای دیگر بپرورد. و اوها ربک للنحل ان تخذی من الجبال بیوتاً و من الشجر و ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. خب بعدم عسل بده. این کار را ذات اقدس اله به این زنبور دستور داده، امر کرده، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی، کجا آشیانه بساز، کجا تغذیه بکن، کجا عسل بپروران، چجور عسل تأمین بکن، چجور عسل به مردم بده. خب فهمود این کار را رو بکن، این کار میکند و کامل میشود، بعد کم کم میشود ملکه زنبورها. یه همچه تکاملی در امر تکوین راه دارد در نشأه طبیعت، اما در منطقه فرا طبیعت چطور؟ یه هم چیزی هست یا نه؟ نسبت بعضی از فرشته ها که نیست، نسبت به بعضی از فرشتگان دیگر محتمل این چنین باشد. ممکنه فرشتگانی ما داشته باشیم در حد نفوس انسانی که چند روز قبلم اشاره شد. دلیلی بر استحاله فرشتگان در حدی که با عبادت ها کامل بشوند ما نداریم، اما این فرشتگان معهود مجرد ثابتن، زاد و ولد ندارن، امثال ذالک ندارن، استحاله عقلی ندارد که موجودی باشد فرشته و در حد نفس انسانی. البته اثبات می‌خواهد. بعضی از شواهد تأیید میکند که اینها این چنینن، یعنی با عبادتهاشون کامل میشون، چون حالا فرشتگان اصنافی دارن. بعضی از فرشته ها تو که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، پاهای اینها در تخوم زمین هست و اعناق اینها از آسمان ها گذشته و دوش اینها و شانه اینها برای بار عرش آماده است و اقطار عالم را اینها احاطه میکنند. اونگاه هیچ جای عالم نیست مگر اینکه اینجا فرشته حضور دارد. یک فرشته است اینجوره یا همشون اینجوره؟ ظاهرا همشون اینجوره. پس یه سلسله فرشتگان هستن که پاهاشون در اعماق زمینه، گردنهاشون از آسمونها میگذرد. اینا توجیه میطلبد دیگر، این که نمیتواند یه موجود مادی باشد. که در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف دارد به اینکه فرشتگانی که اندلاهیان، اینا هرگز از عبادت خسته نمی شوند. آیه 206 سوره مبارکه اعراف که آخرین آیه این سوره است این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، که این سجدهش مستحب. در بخش دیگه در لا يستحسرون، از خسته نمی شوند. تو نهج البلاغه اوصاف فراوانی برای فرشتگان ذکر میکند. بخش از اونها در خطبه اول نهج البلاغه است که فرمود نوم و نسیان و اسیان برای اینها اصلا نیست و خسته هم نمی شوند و نمی خوابند و مانند آن، هیچ گونه فطوری برای اینها نیست، نه نومی هست، نه سهوی هست و نه نسیانی. در خطبه دوم نهج البلاغه بند 18 بعد: فملأهن اطوارا من ملائکتی منهم سجود لا یرکون و رکوع لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون ولا سهو العقوب ولا فترت الابدان ولا غفلت النسیان. بعد سمت های این ها هم توضیح فرمود: به من هم امنا و علا وحیه و السنت الى رسوله و مختلفونه یعنی مترددونه به قضائه و امره و من هم الحفظت لعباده و استدنت لابواب جنانه و من هم اصابتت فر ارزین السفلا اقدامهم و المارغت من السماء الاولیا اعناقهم و الخارجت من الاقطار ارکانهم و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم ناکستن دونه ابصارهم متلفعون تحته به اجنحه. در بخشای دیگر وقتی اجنحه فرشتگان را مشخص میکند، فرماید اولی اجنحت تسبحو، یعنی اینا دارای بالهایی هستن که بال اونها مسبح حق است. خب حالا ملاحظه فرمایید در خطبه 91 بخش دیگری از اوصافشون که ذکر می‌فرمایند، می‌فرمایند به این که اینها رذایل اخلاقی اصلا ندارن و لم یختلفوا فی ربهم باستهواز شیطان علیهم، چون درباره شیطان دارد که استهوز علیهم شیطان، فرمود اینا مثل انسان نیستن که گرفتار شیطنت شیطان بشود. ولم یفرقهم سوء التقاطع ولا تولاهم قل التحاسد ولا تشعبتهم مصارف الری ولا اقتسمتهم اختلاف الهمم فهم اسرا و ایمان لم یفکهم من ربقته زیغ ولا عدول ولا ونی ولا فتور. این چه نیست که از بند ایمان به در آین، گاهی خسته بشن، گاهی سهو کنن، گاهی کینه داشته باشن، گاهی انحراف فکری داشته باشن و مانند. ولیس فی اطباق السماء موضع اهاب، یعنی در طبقه های آسمان جای پوستین انداختن نیست، یه پوست بخوان بیاندازید نیست، مگر اینکه اونجا یا فرشته است داره سجده بکند یا فرشته است داره رکوع میکند. و لیس فی اطباق السماء موضع اهاب، یعنی جا برای پوستختی نیست، الا و علیه ملک ساجد او ساق حافظ. خب این البته باید تو بحثای نهج حل بشود یا بحثایی که در قرآن کریم در باره اوصاف فرشته آمده مطرح بشود. در اینجا فرمود که یزدادونه علا طول طاعت به ربهم علما و تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم علما. از این بیان معلوم میشود که اینا در برابر اطاعت طولانی که دارن یک برکت جدید نصیبشون می شود و اون است که علم اینها به خداوند بیشتر می شود و عزت خداوند در دلها اینها بیشتر می شود. اگر یه همچه تحوری در اینها پیدا شد قهرن اینها می توانند یه نحو مأموریت داشته باشند که اگر اون امر را امتثال کردن مزید علم بشود، مزید عزت بشود و مانندان. این کار را می کنند با حسن اختیار خود و اون پاداش را هم می گیرند. و اما اگر دلیل دیگر که قطعی بود، عقلی یا نقلی، اقامه شد به این که اصلا تحول در اونها راه ندارد، اینا هموار ثابتن، این ازدیاد علم یا ازدیاد عزت به ظهور و خفا برمیگردد، مثل که ذات اقدس اله اسمای حسنایش بعضی ظاهرن بعضی مخفین، گاهی اون مخفی ظاهر میشود گاهی اون ظاهر مخفی میشود، اینا در نهان خود اینا رو دارن، به ظهور و خفا برمیگردد نه به زیاده و نقصان. در بخش دیگری از همین نهج البلاغه خطبه 183 وقتی برخی از فرشتگان رو نظیر فرشتگان موکل آتش رو ذکر میکنن میفرمان به این که اصلا جهنم با غضب فرشته افروخته می شود. در دنیا اگر یک کوره ای رو بخواهن داغ کنن، گداخته کنن، گداختگیش رو افزون کنن، اون مواد خام سوخت و سوز بیشتر میکنن، یا زغال سنگش بیشتر میکنن، یا هیزومش بیشتر میکنن، یا مواد انفجاری تندیش بیشتر میکنن، یا گاز و ایرو نفت و بنزینش بیشتر میکنن، بالاخره اون مواد محترق رو اضافه میکنن تا این کوره داغتر بشود. ولی جهنم این چنین نیست. همین که مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است عصبانی بشود جهنم افروخته میشود، غضب الهی دارد، مثل که ذات اقدس اله غضب الله علیهم دارد. یه غضب نفسانی ما داریم، یه غضب عقلی. غضب نفسانی نقص است، در حیوانات هست، در انسان هست، چون که شهوت هم این چنین است. یه وقت غضب غضب عقلی است. این غضب عقلی در ذات اقدس اله هم هست. در وصف جهنم وجود بارک استمی در خطبه 183 این چنین دارن. میفهمد بین که شما حساب خودتون رو بکنید. شما که با یه تیغ، با یه خار، با یک لغزش از پا در میایید نمیتونید تحمل کنید، چگونه عذابی را تحمل بکنید که سوخت و سوزش با عصبانی شدن فرشته تامین میشود. بند 16 به بعد خطبه 183 نهج البلاغه. افرأیتم جزع احدکم من الشوکته تصیبه، یه خار یه تیغ اگر پاتون بره جزع میکنید، والعثرته تدمیه، اگه بلغزید خون از پاتون میاد، و رمزائه تحرقه، تو هوای گرم اگر برید ببینید که میسوزید. فکیف اذا کان بین طابقین من نار زجیع حجر و قرین شیطان، چگونه شما میتونید بین دو محدوده که بالاش طبقه، پایینش طبقه، بالاش بسته است، پایینش بسته است، در کنار سنگ اوداخته و قرین شیطان که قرین سو هم دارید آدم، که هم عذاب روحی است هم عذاب جسمی. بعد فرمود اعلمتم ان مالکن علیه السلام، مالک مسئول جهنم است، اذا غضب على النار حتم بعضها بعضا لغضبه. همین که مالک عصبانی شد، میبینید این آتش افروخته تر میشود. خب این هیزم دارد آرام آرام میسوزد، وقتی یه هیزم دیگری افروخته شد آتش افروخته میشود. آتش غضبش اینه که اول از خودخوریش رو میکند، اول خودش میخورد بعد دیگری، اول این هیزومو میخورد بعد دیگری، اول این زغال سنگو داغ میکند بعد دیگری، اول این گازوئیل یا بنزین یا ماده دیگر، اول ایرو میسوزوند بعد اون ماده را، بعد اون چیزی دیگری که باید سوخته بشه. آتش خاصیتش اینه، غضب خاصیتش اینه، اول خود انسان را از بین میبرد بعد دیگری را. خب فرمود به این که اذا غضب على النار حتم بعضها بعضا لغضبه، این تحتیم حطام کردن یعنی تکه تکه کردن، جز جز کردن، فجعله حطاما، این علف که سبز است، خوشه به شاخه که سبز است، خرم است، زود نمیشکند. بعد وقتی پاییز شد میشه حطام، کمی که باد بهش برسه، دستی بهش برسه میشکنه. این حالت رو میگن حالت تهدیم، شکستگی. فرمود این آتش با عصبانی شدن مالک یه دیگر میشکنه. خب پس فرشته طوریست که اصلا جهنم در اختیار او، سایر فرشتگان هم که زیر مجموعه مالک سلام الله علیه هم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این هم لا یعصون الله ما امرهم. حالا این چه این نیست که حالا یه مادهی بیارن، یه هیزوی بیارن، یه گازوئیلی بیارن، یه زغال سنگی بیارن، آتش افروخته کنن. همین که مالک سلام الله عصبانه بشه کافی است. یه همچه موجودی رو که مسلط بر نار است، نار در اختیار اوست، او رو که به نار تخفیف نمی کنن. اونگاه یخافون ربه من فوقهم، معلوم می شود که خوف عقلی است نه خوف نفسی. میبینید ذات اقدس اله به موسی کلیم میفرماد به این که از مار نترس، از عقرب نترس، از این اژدها نترس، از دریا نترس، از هیچی نترس، اما لمن خاف مقام ربی جنت، اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى. اون میشه خوف عقلی، این خوف از مار و عقرب میشه خوف نفسی. لا تخف انک انت الاعلى، به همین موسی کلیم که میگه نترس، به همین موسای کلیم ها میفرماد لمن خوف مقام ربی جنت هم، این میشه خوف عقلی. اون خوف خوف نفسی است که نشانه نقص است. فرض این است که اگر در بین فرشتگان طوری باشد که برابر خصبه 91 و امثال ذلک کسانی باشد در حد نفوس انسانی، اونا خب قابل امرن، اما البته این اثبات میخواهد. فتحصله که ظاهر امر به طوری که در قرآن کریم آمده یا اسیان ناپذیر است میشه تکوینی، یا اسیان پذیر است میشه تشریعی، و چون امر اونها اسیان پذیر نیست تشریعی نخواهد بود، و ظاهرش اینه که این امر تکوینی است. والحمدلله.